الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم وطهرهم تدهيرا سيما الإمام المنتظر الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء قال الصادق عليه السلام علامة المؤمن خمس الورع في الخلوة والصدقة في الذلة والصبر عند المصيبة والحلم عند القذف والصدق عند الخوف صدق مولانا جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه انشاءالله همیشه در تحت توجهات و عنایات و و الطاف و مراهم خاصه حضرت مهدی ارواحنا فدا بهرمند باشید بلندتر صلوات حدیثی را پریشب گذشته در تلیعه گفتار عرایضم خوندم. یک جمله از این حدیث را بررسی کردیم و بقیه حدیث مون. به قدری برادرهای عزیز جوان ما ما را شاداب میکنن با این عواطف دینیشون که حد نداره. امشب یکی از دوستان دینی ما اومد سر شب، شاجا من یه حدیث پریشب رو نوشتم و یه جملش شما بررسی کردید و بقیهش مون، خواهم بنویسم. دومین نفر، سومین نفر، پنج نفر امشب اومدن، جوان در فصل جوانی، خواسته خواسته دینی، تشنه اما تشنه کلمات اهل بیت، علاقمند اما علاقمند به حرفای رئیس مذهب امام صادق. آدم چرا این جوان رو نخواد؟ چرا دعاش نکنه؟ الهی با آبروی امام زمان در خاند این جوانهای ما را بیشتر از اینها پابند به خودت و به دینت و به آل محمد بگردان. الهی با آبروی امام زمان این جوانهای ما را از چنگال دشمنان اسلام و قرآن و چنگال یک مشت همنشینهای بد نجات بده. خدای اونایی که میخوان این جوانای ما را از در خونه قرآن و اسلام و دین منحرف کنن، ببرن طرف گناه و فساد و بیدینی، خدایا دستاشون رو از دامنهای این جوانا کوتاه. خب اما حدیث رفقا، امام صادق علیه السلام فرمودن علائم و نشانهای آدم با ایمان پنج چیزه. اول الورع و فلخلوه، اول نشانه و اول علامت برای آدم با ایمان اینه که در اون جاهایی که خلوته و کسی نیست از خودته. شب را جمله عرایضی عرض کردم قریب یه ساعت خوردیم که گفتم یعنی چی؟ نشانه دوم و صدقت و فلقله، از نظر امام صادق آدم مؤمن و آدم با ایمان او آدمیه که وقتی دستشم خالیه، فقیره، چیزی نداره، کارگره، تهی دسته، بازم نمیتونه از آقا طبعی و خرج کردنش دست برداره. از هر پنج تا دونه یه تومانی بیشتر تو جیبش نیست، یه فقیر بهش میرسه یه تومان بهش میرسه، این یه تومانه، اینا مثل یه میلیون تومان، یکی یه میلیاردر بده، این همش پنج تومان بده اما میشه. اون چه وادار میکنه طرف را به گذشت، آقایی کردن، دست و دلبازی و ارتباطات قلبی و واقعی و درونیه، توش درسته. و نور حق در هر دلی به تابت، آقا باشه، خدا آقا، از آقایی هم خوشش میاد. یه حدیث براتون بخونم. پیغمبر وقتی میخواد خیلی تعریف بکند از یک مرد سخاوتمند دست و دلباز، ببینید با چه بیانی میگه. پیغمبر میگه خدا از یک آدم جوان سخی گناهکار بیشتر خودش میاد تا یک عابد بخیل. اینقدر خدا از بخل بدش میاد و اینقدر خدا از سخاوت خوشش میاد. توجه دارید؟ خدا آقا از آقایی خوشش میاد، آل محمد آقان از آقایی خوششون میاد، از آدم ممسک و بخیل و دست بسته و کنسک و گداطبع و خرج نکن و دست گرفته آدم بدشون میاد. بد بچه جون مخوایی بری؟ چرا مخوایی بری؟ من باید بدونم از من بدت میاد. نه بابا بدت نمیاد. پایین باید بشینی؟ خب او پایین بایی بالا چه فرق میده؟ دیگر دروغ نگید. میگه اینجا که نشستم پام درد اومده، اون پایین پا درد نمیاد. شاید اونجا مثلا میخوای بگی جا وسیع تره. یه هر که میخواد تا یک ساعت دیگه بره دا از حالا بره. راستی میگم هیچ بدم نمیاد، دیگه کار داره کسی نمیتونه بشینه تا یه ساعت دیگه، از حالا بره. اما اگه بین منبر یه گوینده آدم پاشه این خیلی زشته بده. یه هرگی موقع برا آقا اما خواهی بری برو، من بدم نمیاد. خواهدم بپرسم که چرا موقعی بری؟ یه وقت از من بدت میاد، پس دیدم چرا بدت میاد. لا اله الا الله، بی خودی از من بدت نیاد. آقا بیا از ما یه کاری کردیم بده به من بگی، خب دیگه کار بد نکنم که تو هم خوشت بیاد. ما تا زنده این تصمیم داریم خوش. آره آخه این تفلک های بچه ها نمیدونن باباها خونه ها رو خلوت کردن، اینا فرستن این موقع پاشه بره کجا رو پایی بریدی اینجا سلوات کنم بره. شوخی هم کرده باشیم که واقعش جدی ها یه فرواد دیگه هم بکنم. و صدقتو فلقله، دوم نشانه دوم علامه برای یک آدم با ایمان اینه که همون وقتی که تو تنگناوی زندگی و در یه فشار و مزیقه ای داره به سر میبرد صدقه میده، کمک به فقرا میکنه، دست و دلبازی نشون میده، نصف نون سنگکشو به یه فقیر با یه تکه پنیری که داره میده، همینو داره اما میده. لا اله الا الله. سوم نشانه آدم با ایمان اینه و صبر و عند المصیبه. آدم مؤمنا یه مصیبتی که برش وارد میشه صبر میکنه، بی حوصله‌ای از خودش نشون نمیده، بردبار، شکیبان، متحمل. بله خدای نکرده یک وقتی پدرش میمیره، مادرش میمیره، بچهش میمیره، مالش تلف میشه، یه پیش آمده دیگه ای برش میشه، خودشون نمیده صبر. من یه حدیث از آقا امام صادق براتون بخونم در اینجا. خدا نیامرزدتون آی اونی که در خونه اهل بیتو بستید، نگذاشتید آل محمد با مردم حرفاشونو بزنن و مردمو بپرورانن به پرورش دینی و مذهب. امام صادق میگه از نشانه های مؤمن یکیش اینه، حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه. های های امام میگه مؤمن از نشونیاش اینه، غماش تو دلشه اما لباش میخنده، یعنی بروش نمیاره که گرفتارم، نمیدارد بفهمی که درد دارم. با استعداد، با ظرفیت، با صبر، با حوصله و صبر و عند المصیبه. شما خیال میکنید فقط شما تنهایی گرفتاری دارید؟ به جان شما یه گرفتاری های گاهی بعضی از مؤمنین و متدینین دارن که اگر پرده از روی دلشون برداشته بشه یه محله‌ای رو غم میگیره. اما هی پرده کشیده روش، خودم بدانم و بس، خدا بداند و بس، خودم بدانم و بس، خالقم بداند و بس. از بس ای دل پهناوره، هر چه غم میخواد بیاد جا داره منو. مؤمنه خود ایمان به حق توسعه میده به دل، ظرفیت میده به دل. و صبر عند المصیبه، چون ما میدونیم سه جور صبر داریم، یک صبر در طاعت، یک صبر در معصیت، یک صبر در مصیبت. صبر در مصیبت را در این حدیث امام از نشانه های مؤمن شمرده. دیگه والحلم عند القذر، آدم مؤمن یکی از نشانه‌هاش اینه وقتی غضب می کند اوقاتش تلخ می شود، از حد و مرز خودش خارج نمیشه. اینو بشکافم براتون. اینش وقتی بنده با شما رفیقم، شما با بنده دوست هستید، 100 تا عیب از من میبینی، 50 تا عیب از شما میبینم، من پرده میکشم روی شما، هم پرده میکشیم رفیق ما. اما اگر اختلاف با هم پیدا کردیم، پرده پوشی هیچی، گوشید با منه یا نه، پرده پوشی هیچی، عیب داشتم و بپوشی هیچی، تو اوقات تلخیا اگه وصله به من نچسبوندی تو دین داری. وقتی با هم اختلاف پیدا می کنیم اگه تهمت دیر نزدم من دین دارم، تو اوقات تلخیا و غضبها و اختلافات چه حرفهایی که به هم نمی زنیم، چه نسبتهایی که به هم نمی دهیم. نستجیر بالله، آدم مؤمنی جوره، آدم مؤمن تهمت می زنه، وصله می چسبه. بله، آدم مؤمن از اون عیوبی هم که هست لب می بندد، نه که از دروغ عیب ببندد. تو اختلافاتتون متدینی؟ تو اوقات تلخیاتون متدینی؟ هیچ شما حسابشو کردید 100,000 تومان مال شما رو از بین ببرم، من 100,000 تومان مالم رو از بین ببری، اینا جبران میشه؟ از یه مقامی بیاندازمت، از یه مقامی منو بیاندازی، جبران میشه؟ اما اگر خدای نکرده با آبروی یک مسلمانی بازی کردید، با حیثیت یک نفر بازی کردید، یه قابل جبران نیست؟ هیچ میدونید گاهی یه کلمه از لای لبای ما بیرون میاد، یه کسی یه عمر ساقط میشه از نظر اجتماع و آبرو، و فردای قیامت جواب اینو نداریم بگیم؟ میدونید؟ چرا جلو زبوناتونو نمیگیم؟ تا اون وقتی که با برادر دینید رفیقی که هرچی بهت میگن میگی نخیلی خوبه، چی تو وقتی میگم اختلاف پیدا میکنین هی بنا میکنه عیب تراشیدن، هی تهمت زدن، هی وسته چسبوندن. چرا؟ مسلمان متدین مؤمن. چرا؟ والحلم عند الغضب. یه درس من میخوام از کلاس امام چهارم زین العابدین علیه السلام براتون بگم، هم خودم این درس رو یاد بگیرم، هم شما ها، هم من عمل کنم، هم شما. یه دفتری داشت امام چهارم زین العابدین، یه مش غلام و کنیز که حضرت در دوره سال میخرید، برای هر کدوم یه صفحه با میکرد، یه پرونده. مثلا حسن آقا یه صفحه داره، حسین یه صفحه داره، تقی یه صفحه داره، باقی یه صفحه.
خیلی
این هر کدوم از این غلاما و نوکرا و مستخدمینش در دوره سال هر کاری میکردن تو پرونده خودش امام چهارم یادداشت میکرد که فلانی فلانه رو همچی گفت، همچی کرد، همچی خطایی کرد، یادداشت میکرد. تا کی؟ تا صبح عید فطر. امام میگه روز عید فطر که میشد جد ما زین العابدین تمام این غلاماشو تو صف میکرد، میگه فلانه کیه؟ قربان بندم، شما فلانه روز همچه خطایی نکردی؟ اقرار ازش میگرفت میگفت چرا. شما همچه خلافی نکردی؟ اقرار میکرد چرا. من مولای تو بودم؟ بله آقا. حق داشتم ادبت کنم یا نه؟ بله. در عین حال هیچ کارت نکردم؟ گفت درسته. امام چهارم میفرمود حالا صبح عید فطره، شما غلامان بیاید یه کار کنید، عوضی که من تعذیبتون نکردم، کتکتون نزدم، تندی باز نکردم، شما بیایید همه تونو خیلی به خدا آغاز، خیلی آغاز، من چوبت که نزدم و حالا نمیزنم هیچی، همه تونو کمپلت از دم در راه خدا آزاد میکنم، برید آقا و نوکر خودتون باشید، اما با یه شرط، به شرطی که دعا کنید خدا زین العابدینم از آتش غضبش آزاد، به شرطی دعا کنید خدا زین العابدین رو از آتش غضبش آزاد. تو رو خدایی دست نیست، تو رو خدایی سرمشق نیست، تو رو خدایی تربیت نیست، تو رو خدایی ادب نیست، تو رو خدایی آقایی نیست، تو رو خدایی آقا نیست. والهلمو اندل غذت، یاد بگیر از زین العابدین، یاد بگیر از امام چهارم. ای شیعه، مگه پیرو به آل محمد نیستی؟ خب این چجور زندگی کردی؟ این که مال امامه، شاگرده کلاسشون اینجوری بودن. بذار بگم، مالک اشتر به قدر ایمان رشیده، به قدری شجاعه، به قدری مبارزه، به قدری سلحشوره، به قدری قوی، چه علی ابن ابی طالب با اوید و بیزاش به مالک اشتر که میرسه میگه مردم مالک اشتر خروس جنگی علی، مثل فرفر تو میدون جنگ چیز عجب. نوعا اینایی که میتونن بزنن و بکوبن و بمالونن و یه کنار بریزن، اینا نوعا یه روح تکبر و تبختر و خودخواهی درش هست، یه سینه جلو میندازه، این کیه؟ فلانیه که ده تا رو میمالونه میده کنار، اینجوریه دیگه. یه وقتی ما مشهد میرفتیم، بچه بودم مشهد تو خیابون راه میرفتم، مشهد اون یه وقتم یه یاروی سینه‌شو اینجوری کرده، اینجوری داره راه میره. چرا اینجوری راه میره؟ گفتن آقا این قهرمان دوم یه چیزیه، اما یه اسماش یادم نمیمونه، یادم میره قهرمان دوم نمیدونم یه چیزی. گفتن خب حالا چطور شده؟ گفتن این آخه یه جوریه دیگه، به زمینش نمیشه بزنن. خیلی سه رو خدا شاهده بیشتر نگذشت، یه وقتی این ورزشکارا زورخونه یا باشگاهی ها پچم ورداشتن، علم ورداشتن، یه جنازه ای هم ورداشتن دنبالش قوقایه. گفتیم چیه؟ گفتن همون قهرمان دوم یا چیزی. گفتیم خب یه قهرمان دوم یا چیزی که میگفتیم به زمین نمیخوره. گفتن بله، قهرمان حق اومد به زمین. با یه اشاره بمیر چه؟ و ازا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. میخوام بگم جوانایی بازوی ورم کرده و سینه جلو افتاده تو این بازار کاری ازش نمیاد، با خدا کنار بیاد. حرفای دیشب هم که یاد نرسید، با خدا کنار، فروتن شو، متواضع شو، خودتو ببر پایین،
بذار مردم ببرنت بالا، خودتو ببر پایین، بذار خدا بکشدت بالا.
من نمیتونم میگم از منبر بیشوخی برم بکشم خودم، میگم دیگه. یه وقتی گفتن سلیمان رسید به وادی نمل و مورچه ها. یک سورهی در قرآن به نام سوره نمل، سوره مورچه. وقتی رسید اونجا، بله، یه دفعه دیدن پادشاه مورچه ها به مورچه ها به قرآن میگه یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده. آهای مورچه ها برید تو خونهاتون، سلیمان و جمعیتش داره میاد الان همه تون رو لگد میکنن و له میکنن. در روایت داره باد نسیم هوا صدای این مورچه رو رسون به گوش سلیمان. سلیمان یارو رو خواست، گفت مگه من لشکر ظلمم یا ما از ظلمه هستیم که لهتون کنیم بریم؟ گفت نه قربان. گفت چرا گفتی برم؟ تو خونه هاشون اینا دارن میان لهتون میکنن. گفت قربان غرضم چیز دیگه بود، جبرئیل اومد گفت سلیمان حرف مورچه رو گوش کن قیمتیه. گفت بفرمایید برای چی بود؟ صدا داد آقای سلیمان ترسیدم لشکر و سپاه من چشمشون به این تشکیلات با عظمت تو بیفته، مثل تو علاقمند به دنیا بشه. گفتم برن که نبی. این مقدمه رو داشته باش تا برسیم به اون شوخیه. یه وقت یه مورچه نری پهلو مورچه مادرش وایسیده بود، گفت منو میبینی؟ گفت بله. گفت اگه من تصمیم بگیرم یه نفری به بساط سلیمان رو به هم میزنم. در روایت داره باد صدای مورچه رو رسون به گوش سلیمان. سلیمان گفت بیاریدش، آوردنش. گفت چی گفتی تو؟ گفت قربان ولم کن، هر نری جلو مادرش یه پوزی میده. هی پاشو گرفته میگه چی گفتی؟ صلوات بدم بفرستی. لا اله الا الله. بله آخه خدا 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 تمام این قدرت ها، تمام این زور بازوها به جان شما با یه اومدن اسرائیل همه میریزه رو خواه. تمام مالک اشتر هر کما اینجا بود، با اون قدرت، با اون نیروی بدن، با اون ایمان و شخصیت داشت میرم. بنده خدا کاری هم به کسی نداشت، با این که باید تکبر و تبختر کنه از نظر طبیعت کار و حرفه و هنرش، اما نه خیلی متواضع، نفس کشتن، خودشو تربیت کرده، هی تو سر خودش زده. فرق ما بین من و خوبا میدونین چیه؟ فرق ما بین من و خوبا شما رو نمیگم، فرق ما بین من و خوبا اینه، خوبا هی تو سر خودشون میزنن، من تو سر دیگران میزنم. خوبای تو سر خودشون میزنن، هی میگن بیدار باش، هوشیار باش، ببین بد کردی، چرا اینجا اینجوری کردی، چرا اونجا اونجوری رفتی، چرا یه قدار خوردی، چرا همچی چیزی گفتی، چرا همچی چیزی شنیدی، چرا همچی چیزی دیدی، هی تو سر خودش میزنه چرا همچی کردی، چرا همچی کردی. اما من هی تو سر مردم میزنم، میگم تو چرا همچی کردی. بلکه ما بین من و خوبای مالک اشتر داشت میرم، یه بنده خود بزدادی در مقاداش بسته بود، یه دونه تورنج هم دستش بود، داشت پوست میکرد، پوستش رو جمع کرد، نمیدونستی آقا کیه که رد شد. این پوستای تورنج رو زد به یه بنده، یکی پشت سر رسید اومد بشه بزداده، گفت اینی که پوست تورنج به ایست زدی بی ادبی کردی فهمیدی کی بود؟ گفت نه. گفت این مالک اشتر خروس جنگی علی بود. گفت تو رو خدا راست میگی؟ گفت آره. گفت ایداد رنگش پرید. گفت برای چی؟ گفت حتما شمشیرش همراش نبود،
رفت خونه شمشیرشو برداره بیاد منو قطعه قطعه کنه، خوب من زرنگی کنم تا او تصمیم زشتی و بدی برای من نگرفته، من برم آب رو آتش بریزم، با یه کلمه غلط کردم، نفهمیدم، عذرخواهی کردم، کارو تموم کنم. بیکار عقله. بسیار آقا یک دفعه دیدن بزداده دنبال مالک اشتر را افتید، آمد اومد مالک اشتر، رسید تو مسجد کوفه، ایستاد مقابل قبله، الله اکبر، مشغول نماز شد. این یارو بزداده صبر کرد تا آقا نمازش تموم شد، خودشو انداخت رو قدماش، گفت آقا من عذر میخوام، بد کردم، گفت شما کی هستید؟ گفت من همونیم که بی خودی پوست ترنج به زدم، اساعه ادب کردم و بی تربیتی کردم. مالک اشتر فرمود حالا چی میگی؟ گفت اومدم عذرخواهی کنم، از این بگذرید. مالک اشتر فرمود آی مرد به خدا قسم من مسجد کوفه نیومدم، این دو رکعت نماز رو نخوندم مگر برای این که بعد این نماز دعا کنم خدا از بیادبی تو بگذره. شجاعت جا داره اینجا، جا گذشت اخلاق، اینجا جا حزم نفسه، اینجا جا کزم غیزه، اینجا جای آتش قدر خاموش کردن. من مؤمنم، منو علی تربیت. خشم شطور خورده خشنه، لباسی هم که از خشم شطور درست بشه همجور زخیمه دیگه، اونم با او بافت ثابت، چون بافتان فرق میکنه. الان دو من خشم بدن یه کارخونه پارچه مثل حریر در میاره، ثابت میخواستن اینو به بافن، یه چیز زخیمی بود. یک دونه عبا از پشم شطور درست کردم، حضرت کولش گرفته داره میره، یه وقتی یه عربی به حضرت رسید، حسابی هم با هم نداشتن، یارو رزل بود اصلا، اصلا بعضی ها جنسن رزلن، مردم آزار، بعضی ها جنسن آقان، هزار تا عذیت هم ببینن عکس العمل نشون نمیدن، اما بعضی ها طبعا مثل عقرب هن، عقرب همینجور که میره داهی نیش میزنه، غرضی هم نداره، دشمنی باید ندارد، اصلا طبیعتن جوریه. گفت نیش عقرب نه از ره چین است، اقتضای طبیعتش این است، اصلا عقرب دیگه، عقرب اینه، بعضی جنسن عقرب هست. گوشتم حضرت داشت را خودش میرفتان، یه دفعه آقا این دست انداخت اینجای عبای حضرت رو گرفت چشید، گردن حضرت صاف خراشیده شد. بی خودی حالا یه آدم یه حساب به کسی داره، بدی گفته، بیرایی گفته، فوشی داده، فوشی جنیده، یه یکی زده، یک غرده، نه داره راه خودش میره، یه عواشیر گردن عذاب خراشیدش. خب جاش عذاب برگرده دو تا بزن تو دهانش، بردی چرا همچی کردی؟ از نظر ما جاش اینه، اما امام چهارم میگه جاش چیه؟ یه وقتن امام چهارم برگشت، یه نگاه میکرد، یه تبسمی کرد، فرمود یا اخل عرب حل اندک حاجه، آی داداش عرب تو هیچ حاجتی داری، کاری داری که از دست ما بر بیاد؟ فهمیدی یه عقده‌ای داری، عقدش وادارش کرده به امام چهارم میپره، خب من عقدش رو رفع کنم. آقا چته؟ اونی که تو رو وادار کرده عبای منو بگیری بکشی گردنم رو بخراشونی، اون چیه؟ من باید اون رو دست بیارم درستش کنم، چته؟ از بس حضرت خوش اخلاقی از خود نشوند و انسانیت از خود نشوند و برخورد صحیح انسانی باش کرد، اصلا طرف از همه چی یادش رفت، خیلی شرمنده شد. گفت بله آقای حاجت دارم. فرمود حاجتت چیه؟ گفت میخوام منو مسلمان کنی، منم ببری تو این کلاسی که اینجور تو رو بار آورده. ولحلم عند الغضب، ای پنجارم نشانه مؤمنه. پنجم حدیثمون رو امشب تمام کنیم، اگه زنده بودیم فردا شب وارد برنامه دیگه بشیم. و صدق عند الخوف، پنجم نشانه آدم مؤمن اینه، همون وقتی هم که تو چنگال دشمنه ها میترسا دست از راستگویش بر نمیداره. مؤمن ها دروغ، مؤمن ها یعنی مؤمن چنان با شهامت است به قدری با رشادت است، اون ایمان شجاع رو تربیت می کند. من دروغ بگم، دروغ گوی نشانه ضعفه، ضعیف دروغ میگه، میترسه، میلرزه، دروغ میگه.
اما آدم با شهامت با صراحت دروغ نمیگه، میگه نه هر چیزی گفتی میگه من دروغ نمیگم، راست میگم. چه دروغ گوشم؟
چه این نفر
ریختن در خونه پیغمبر، پیغمبر رو بکشن. جبرئیل به پیغمبر خبر داد، پیغمبر فرمود علی جان امشب میخوان 40 نفر بریزن منو بکشن، پروردگارم گفته شما جای من بخوابی من برم. میخوابی؟ صدا زد یا رسول الله اگر من جای شما بخوابم به سر من چی میاد؟ باشه یه کلمه رو جواب بده، اگه من جای شما بخوابم آیا جان شما به سلامت میمونه؟ حضرت فرمود آره. گفت 1000 تو جان علی به قربان تو یکی. میخوابم امیر المومنین جا پیغمبر خوابید، اون شب رو لیلت المبیتش میگن در تاریخ. آیان دو دسته روایات در اینجا هست، یک دسته اینه جبرئیل اومد دست پیغمبر رو گرفت گفت بیاریم بیرون، در رو وا کردن بریم بیرون. تا پیغمبر اومد بیرون جبرئیل یه مش خاک برداشت پاشید جلو چشمای اینا و این آیه رو خون و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. در روایت دارد هر کی این آیه رو بخونه بدم طرف یکی یارو میاد از پهلوش رد میشه اینو نمیبینه. اثر این آیه اینه ها، یا خب یه گرفتاری داری کار داری الان وعده کردی بری فلان جا، یه دوستت هم از فلان شهرستان رسیده اینجا، اگه بهش نرسی احوال پرسی نکنی نبرش خونه اخلاقا بده، اگه میونتون به هم میخوره، حال چه کار کنی؟ گیر کردی سر برای عدی من عجله داری اونجا عدی من هم گیر کردی دستیم. در اینجا ای آیه رو بخون و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. یارو رد میشه نمیبینه. ای آیه برای بدهکارا خیلی قوغام تا دیدی یارو برگشت و چکش زده داره میادا به جان تو شروع کن و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. آره خیلی جبرائیل بردش برد. یه دست از روایات داره نه ابی ذر تو خونه بود شاهدم سر اینه، پیغمبر فرمود ابی ذر جان عباتو بهم کنم، ابی ذر عباش فنگ، پیغمبر نشست تو عباش گفت ابی ذر عبا رو جمع کن چارگوشش رو بگی رو شوند از در برو بیرون. گفت چش پیغمبر تو عبا، ابی ذر عبا رو جمع کرد انداخت رو کولش در رو وا کردن اومد بیرون. این 40 نفر کفار دورش رو گرفتن، ابی ذر تو عبا چیه؟ 40 تو دشمن بریده سرت بگه تو عبا چیه؟ چی میگی؟ تا به ابی ذر گفتن تو عبا چیه؟ گفت محمده. مسخره کردی با ما رو؟ گفت که نه برو بابا برو چشم میرم. را پیغمبر فرمود ان نجات و فسق، نجاتا در راستگوییه، هر وقت خواستید خلاص شین راست بگید، دروغ بیشتر گیرتون میندازه، راست بگید راست راست ان نجات و فسق کما ان الهلاک فی الکذب، همینطوری که هلاکت از بین رفتن بیچارگی گرفتاری گیر کردن دو دروغا، راست بگیم راست خیلی و صدق و اندل خوب بله. اینم از این تذکر خواهرها فردا شب عنایت کنن تشفی نیارن، فردا صبح سر ساعت 9 تو مهدیه باشید، اون کلاس های دینی رو استفاده کنید و فردا شب هم جلسه دعای کمیل داریم ها، بعد از بیانات دوربار جناب آقای سبحانی برنامه احیا و دعای کمیل تمام مهدیه رو فرش میکنیم، آیان بیان تمام مهدیه مرد برسینن برای استفاده از احیا. یه توسلم امشب پیدا کنم و دعاتون. خب امشب چه روزه‌ای میخوایی بخونی حاج کافی؟ امشب من دلم میخواد همه تونو ببرم دم دروازه مدینه. دم دروازه مدینه مگه خبریه؟ هر کس آیان
یه چند سبایی تو وطنش زندگی میکنه، کار میکنه، خسته میشه، این دلش میخواد یه مسافرتی بره، یه تغییر آب و هوایی پیدا کنه، علی عالم یه خورده تنوع تو زندگیش ببینه. اما وقتی مسافرت میره بی‌نظمی سفر خستش میکنه، میگه کی باشه باز ما به وطن برگردیم، پهلو زن و بچه‌مون باشه. تو ماشین نشسته میاد طرف وطن، این سرشو از تو ماشین در میاره، آها رسیدیم. اما آیون من یه قافله ای به سراغ دارم. هرچه به وطن نزدیک میشد غم و غصهش زیادتر میشد. اون قافله در به در ابی عبدالله مرحوم سید هاشم بحرینی، مرحوم سید هاشم بحرینی در کتاب دمعت و ساکبش میگه ای اشعار مال ام کلثوم دختر علی، میگه وقت رسیدن دم دروازه مدینه، چشمش به در و دیوان شهر افتاد، یه دفعه گفت مدینه تا جدنا، یا مدینه تا جدنا، یا لا تقبلینا فبل حسرایات والاحزان جینا. صدا زد آی مدینه دیگه ما رو راه ندم، مدینه دیگه ما رو راه نده، چرا خرجنا من کبل اهلین جمع رجعنا لا رجال ولا بنینا. مدینه وقتی ما بیرون رفتیم با یه مش مردمون رفتیم و جوونا، امام چهارم زین العابدین طلبید بشیر ابن جزلمو، صدا زد بشیر بابات شاعر بوده، آیا تو هم بهره ای از شعر داری یا نه؟ گفت چرا جان بی بهره نیستم. فرمودن بشیر قرزم اینه میخوام آمدن ما رو به مردم مدینه خبر بدی. بشیر سوار اسب جور یه دونه پرچم سیاد از دشگره تو شهر مدینه را افتاد، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها. صدا زد آی مردم مدینه دیگه مدینه نمونی. گفتن بشیر مگه چه خبره، چرا مردم و وحشت زده می کنی؟ گفت یه خبر مهم می دارم اما اینجا بهتون نمیگم. بشیر کجا بیان؟ گفت هر که می خواد بشنو و بیاد تو حرم پیغمبر. سیل جمعیت ریخت تو حرم رسول الله. بشیر رفت برا منبر، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها. خدا قسمتتون کنه انشاءالله با هم بریم مدینه، اون دم دروازه مدینه نگهتون بدارم و این شعر رو بخونم. آی مردم مدینه دیگه مدینه نمونی. گفتن بشیر چرا نمونیم؟ یه دفعه گفت قتل الحسین فادمویم ادرارو، ای مردم حسین رو کشده، وای الجسم منو بکربلا منه على الغناء ينادي يدار. مردم دیگه نگذاشتن حرف بشیر تمام بشه، همینجوری که از در حرم پیغمبر بیرون میرفتن من خیال میکنم اینا به هم میگفتن فلانی مواظب باشی خبر به محله بنی هاشم نرسه، بی بیان فهمه. اما یه دفعه خبر فرش شد اومدیه از تمام محلات سیل جمعیت ریخ طرف دروازه. راوی میگه یه وقت دیدم از تو محله بنی هاشم یه خانمی دست دو دو بچه رو گرفته.
آی گرفتارا اینجایید یا نه؟ ها؟
دیدم دست دو دو بچه رو گرفته با یه منظره ای داره میاد، درگه نگاش میکنم اون غرب میده. گفتم این بی بی کیه؟ گفتن ام البنینه مادر ابوالفضل، این دو تا بچه هم بچه های عباس. آمدن طرف دروازه مدینه، یکی از اونایی که اومد استقبال ای غافله عبدالله ابن جعفر شوهر بی بی زینبه. عبدالله اومد از جلوم محمل زینب رد شد اما زینب و نشنا. یه وقت بی بی صداش زدن عبدالله عبدالله عبدالله، روشو برگردون صدا زد خانمم شما زینبی؟ فرمودن آری من زینبم، از سفر اومده توفه و سوقات چی آورده؟ بگم که من صدا زد عبدالله شوهرم بهت بگم دو تا بچه هم کربلا کشته شده.
ای بنازمی روحیه قوی بچه های علی و زهرا رو.
آیان عبدالله چه گفت؟ صدا زد بی بی جان چرا من از بچه هم اسم میبری؟ بچه هم که قیمت و ارزشی نداشتم. فرمود عبدالله چی چی میخوایی بگم؟ فرمود زینبم بگو بدونم حسین کجا. صدا زد عبدالله حسینم و کجده آی حسین.
توجه کنید، البته میدونید ولی من از نظر وظیفه شرعی که دارم باز باید تکرار کنم بگم، شاید یکی توجه نداشته باشه این نکته بدونه. قریب شاید حالا یه خورده کمتر یا بیشتر 20,000 تومان فقط پول لوله کشی تو خیابونو دادیم برای چراغانی نیمه شب. 20,000 تومان 20 میلیارد تومانش فدای یه لاخ موی امام حسن. امام حسن غریبه، تو تهران هیچ جا چراغونی براش نبود، باید بشه. به این خوشگلی چند شبانه روز کارمونه، غیر برقش، غیر کرایه چی، کرایه الکتریکیش، غیر او برنامه‌هاش، غیر مخارج دیگرمون، توجه کردیم؟ غیر مصرف برقش رو بساخت. علی حالم ما بعضی از دوستان و رفقا 500 تومن 1000 تومن 100 تومن 50 تومن دادن، این حسابو جدا گذاشتیم برای مخارج ما رمضان جدا. اگر یه وقتی کس را بردیم از این برنامه، از این پولهایی که رفقا میدن برداشت میشه، جبران میشه، اینو بدونم. توجه کن، یعنی برق مهدیه رو از همین پول مهدیه میدیم، کرایه قاله اینجا رو از همین میدیم، بنا میخوایم بیاریم گچ بگیریم دیوارش رو درست کنید 4 تا آجر بذاره از همین پول. بدونید ما اعلانم میکنیم، میگیم از نظر وظیفه شرعیمون. خدا انشاءالله به همتون توفیق بده. شما دادید برای امام زمان، اونم پای صندوق ریختند و تو حساب و شماره و مرتب و منظم و دفتر و از 1 قرون تا 200,000 تومانش. گوش دادید چی میگم؟ اینجوریه برنامه. حالا هر کس هم دلش میخواد راجع به امام حسن علیه السلام، راجع به امام رمضان برنامه جداگونه بده اونجا، خودش میده با این هیئت مدیره، اونم برنامهش جداست. من یه چند تا دعاتون بکنم. از گرفتن قبضای ماهیانه یادتون نره،
از اون نظرهای مهدیتونم تو صندوق و آیون هیئت مدیره فراموش نکنید. یه چند تا دعا من میکنم یادم نمیره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک بحق المهدی یا الله. خدای ما رو بیامون، والدین ما رو بیامون، مهمات دینی و دنیایی و اخروی ما رو کفایت کن، برزامون رو لباس و عافیت ببوشان، عواقب امور ما رو ختم به خیر کن، دعاهامون رو مستجاب کن. آیون ما دیشب و پریشب ساعت 3 بعد نصف شب از مهدی رفتم خونه، او پشت یه مقداری خلاصه آجر و آهک و زغال و فلان اینا تو تمیزش کردیم. اونایی که ماشین وانت دارن چون روز نمیذارن بریم و کارمون هم نمیرسه فردا شب میخوایم ورش کنیم، اونایی که ماشین وانت دارن بنده خودم قبا عوامو میذارم کنار، مثل یکی دو شب گذاشیم کنار با چند تا رفقای خدمتگزارامون، یه 4 5 تا 5 6 تا وانت خاک زیادی اینجا داریم میخوایم ببریم بیرون. اونایی که وانت دارید وانتاتون رو بگذارید که مهدیه رو امشب تا سحر تمیزش کنیم که فردا شب بتونیم فرش کنیم. خدا یارتون کنه. سراغ ماشینم رفتیم گیرمون نیومده، والله به شما نمیگفتیم. اونایی که ماشین وانت دارید بمونید، بقیه رفقام زودتر برید تا ما به کارامون برسیم. خدا ان شاء الله والدین همتون رو بیامرزه. یک حمد و سه قل هو الله بخونید و یه صلوات. مادران لطف کنن زودتر تشریف ببرن، کار داریم تو مهدیه، سحرم بود ما به سحری خوردنمون برسیم، حالا به خواب نمیرسیم به سحری خوردنمون، زودتر رژه ببرید. برادرام این در رو درست وا کنن، هر دو در رو رفقا برن.